Yes.
راه اینجاست.
پس مبارک بود شفر همای اول کارها به نام خدای. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. شنوندگان عزیز، مردم شریف و بزرگوار ایران، هر کجا که هستید سلام بر شما. امیدوارم که در کمال صحت و سلامت باشید و روز روزگار بر شما خوش باشه. شنونده شبکه رادیو گفتگو هستید و برنامه راه اینجاست، برنامه‌ای که اختصاص داره به بحث و بررسی در خصوص ابعاد و زوایای مختلف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که 2 سال پیش در بهمن ماه 1397 توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی صادر و منتشر شد و همچنان با وجود گذشت 2 سال از انتشار این بیانیه، با توجه به ماهیت بالادستی و اهمیتی که میتونه داشته باشه در مسیر حرکت پیشرونده نظام اسلامی طی سالها و دهه‌های آینده، میتونه همچنان دستمایه بحث‌های علمی و کارشناسانه قرار بگیره و از منظرها و زوایای مختلف مورد تحلیل و واکاوی واقع بشه. و این کاریه که ما در برنامه راه اینجاست داریم انجام میدیم، یعنی با استفاده از ظرفیت نخبگانی و کارشناسی ابعاد و زوایای این بیانیه رو مورد تحلیل قرار میدیم. امروز هم همین هدف رو خواهیم داشت. امیدوارم که تا پایان همراه ما باشید و از آن چیزی که تقدیم شما میشود استفاده کنید و از ما رضایت داشته باشید. با شما همراه هستیم با راه اینجاست.
اینجاست.
خب شنوندگان عزیز، اجازه میخوام برنامه رو خدمتون آغاز بکنم از پخش رادیو گفتگو. امروز میخوایم در خصوص به ابعاد علمی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی صحبت بکنیم، یعنی تأکیدی که رهبر معظم انقلاب در خصوص علم و مسئله پژوهش و شکل‌گیری علم بومی داشتن در بیانیه گام دوم. باعث افتخار بنده است که در استودیوی برنامه امروز در خدمت یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستیم و از مدیران فرهنگی این دانشگاه جناب آقای دکتر محمد حسین صادقیان لطف کردن و وقتشون رو در اختیار برنامه ما قرار دادن و در استودیو حضور پیدا کردن. میخوام با ایشون بحث بکنیم. آقای صادقیان عزیز سلام بر شما، حضورتون رو به برنامه خیر مقدم عرض میکنم و به فال نیک میگیرم. اگر موافق باشید سلامی با شنوندگان ما داشته باشید تا بحث رو آغاز بکنیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و هر جای کشور اسلامی ما که هستن، انشاءالله که سالم و سلامت و پیروز باشن. من در خدمت شما هستم.
بسیار متشکرم آقای دکتر صادقیان عزیز. آقای صادقیان، خب یکی از ابعادی که در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مورد تأکید مصرح رهبر معظم انقلاب قرار گرفته، مسئله علم و پژوهش است. نه فقط در این بیانیه، ما میدانیم که جزو نکات و مؤلفه های بسیار برجسته بیانات مختلف رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید بر در حقیقت جنبش نرم افزاری است، تأکید بر علم بومی است و تأکید بر مسیر نخبگانی کشور هست و ایشون بارها تأکید کردن که این چیزی است که من هرگز ازش کوتاه نخواهم آمد، که مسیر پیشرفت علمی کشور همچنان باید پرشتاب طی بشود و جمهوری اسلامی به اون در حقیقت نقطه ایدئال برسه. ایشون حتی جای تأکید داشتن که انقدر ما باید پیشرفت بکنیم که مردم برای از کشورهای خارجی برای کسب علم ایرانی باید زبان فارسی یاد بگیرن. یعنی تا این حد افقهای بلندی رو ایشون دیدن و کوتاه هم نیامدن. خب اگر بخوایم صحبت بکنیم آقای صادقیان در خصوص این که ما اگر مفهومی به نام علم بومی رو باید داشته باشیم، چه موانع و چالش هایی وجود داره در پیش روی ما که بخوایم یک علم بومی ایرانی رو شکل بدیم با ابعاد اسلامیش، یعنی در حقیقت فرانظریش، نظریش، هستی شناسیش، معرفت شناسیش هم از آن خودمون باشه. به نظرتون به عنوان کسی که عضو هیئت علمی دانشگاه هستید و برآمده از فضای دانشگاهی و آکادمیک، مشکلاتی که بر سر راه وجود داره، چالش ها چه هست؟
خب ممنونم از سوالی که مطرح کردید. کشور ما ثابت کرده که هر وقت که عرصه برش تنگتر بشه اتفاقا با شتاب و سرعت بیشتری جلو میره. شاید هم علتش خودباوری باشه، یعنی اینکه وقتی که ما به این باور برسیم که ما میتوانیم و تلاش بکنیم در این جهت، این اتفاق خواهد افتاد. ببینید توی همین به اصطلاح یک ساله اخیری که ما درگیر بیماری کرونا هستیم، چون من حالا حوزه خودم هم پزشکی هستش، ببینید توی یک سال ابتدای ورود ما، یعنی اسفند سال 98 که ما درگیر این بیماری شدیم، در تهیه ماسک و اقلام اولیه مثل مواد ضد عفونی کننده مشکل داشتیم. منتها الان که شاید یک سال، دقیقا یک سال شاید از اون اتفاق میگذره و از این بحرانی که حالا دنیا باش درگیر هست میگذره، شما نه تنها، حالا فقط من همین ماسک و مواد ضد عفونی کننده، نه تنها تولید داخل کشور نیاز داخلی ما رو داره برطرف میکنه، بلکه داریم صادر میکنیم. به انواع اقسام و اشکال مختلف هم داریم صادر میکنیم برای سلیقه‌های مختلف. ببینید این مثال میتونه برای بقیه حوزه هم استفاده بشه. یعنی هر جا ما عرصه برامون تنگ شده، تو دفاع مقدس ما یک زمانی شهرهای ما تهدید میشد با موشک ها، درسته، و این اتفاق باعث میشد که شاید ما کارهای مختلفی انجام بدیم، چه شکلی از مردممون دفاع کنیم، چه شکلی از تأسیسات، تجهیزات، تکنولوژیمون دفاع کنیم بر علیه موشک‌ها و این بمبارانهایی که مدام تهدید میکرد. ولی تو اون زمان که شاید خیلی خیلی وضع از الان بدتر بود، یعنی شاید ما کشوری بودیم که منابعمون اون موقع خیلی خیلی داشت کم میشد به خاطر اینکه داشت صرف میشد تو جبهه ها، و اون موقع با حال تلاش شهدایی که داشتیم تو این قصه، ما تونستیم الان در دنیا تکنولوژی موشک خودمون رو ثابت کنیم. ببینید تو علوم پزشکی هم همین اتفاقه هستش. الان ما فاصله ای نداریم با اینکه واکسن تولید شده تکنولوژی داخلی خودمونو نه تنها برای کشور خودمون، برای سایر نقاط جهان هم حتی بتونیم صادر بکنیم و اینو از ما بخوان. توی داروها، ما تو داروهای رادیو دارو، داروهای مختلفی که تو بس سرطان و بیماری‌های مختلف صعب العلاج داره استفاده میشه، خود ما الان هستیم. تو عرصه‌های مختلف علمی هر جا ما احساس کردیم که یک نیازی رو داریم و کسی هم از بیرون قرار نیست به ما کمک کنه، ما تونستیم به نیازی که داشتیم برسیم و اونو مرتفع کنیم.
بسیار عالی. آقای دکتر صادقیان عزیز، در خود رشته تحصیلی شما یعنی پزشکی، اصلا مفهوم علم بومی به نظرتون وجهی داره؟ چون برها گفته میشه که آقا اصلا این تقسیم بندی ها علم بومی غیر بومی، اینا تقسیم بندی های درستی نیست. علم یک دستاورد و تجربه بشریه و حالا اینکه ما بخوایم جدا کنیم، مثلا ما بگیم پزشکی اسلامی، پزشکی ایرانی، به نظر خودتون با مالکیت هیئت علمی دانشگاه این قابل پذیرش هست که مثلا ما از پزشکی بومی صحبت بکنیم، از پزشکی ایرانی صحبت بکنیم یا اسلامی؟
ببینید ما یه بحث سبک زندگی داریم که ما یه سبک زندگی اسلامی ایرانی داریم، هر دو اینها کنار همدیگه است، یعنی اسلامی و ایرانیش باید کنار همدیگه ذکر بشه. و اون بحث علم، واقعا علم که مرز نمیشناسه، یعنی شما نمیتونی علم محدود بکنید که بگید فقط این علم به درد اینجا میخوره. منتها اتفاقا تو پزشکی ما با توجه به اصطلاح بانک ژنتیکی ما الان داروهایی داریم که خب وارد کشور میشه و تو بحث از بعضی از بیماری ها داره ازش استفاده میشه، و چون برای کشور ما و برای بوم ما، اقلیم ما ساخته نشده، اتفاقا ممکنه اثرات منفی داشته باشه روی جامعه ما. مثلا یه داروی داریم تحت عنوان داروی وارفارین، این برای دنیا داره، حالا شرکت تولید کنندهش اینو در واقع تولید میکنه، داروی هستش که رقیق کننده خون هست، و این دارو با دوزی که هسته شما اگه به یک ایرانی بدی خون رو بسیار رقیق میکنه و خطر خونریزی اتفاق میفته تو این آدم. ما مجبوریم چه کار کنیم؟ مجبوریم بگیم این دارو مثلا شما یک چهارم، یک سوم، یعنی این دارو رو در واقع با اینا قیچی کنن، خورد کنن و استفاده بکنن که در واقع برای ما ایجاد مشکل نکنه و اون اثری که نیاز هست ازش بگیریم. ببینید در صورتی که حالا اگر که ما بتونیم داخل کشور اینو تولید بکنیم، ماده مؤثره این دارو رو به میزانی تنظیم خواهیم کرد که برای یک ایرانی با ماده ژنتیکیش، با دی ان ایش در واقع بتونه کارایی داشته باشه. این اون اتفاقه هستش. خب یا شما مثلا جاهای دیگه، ببین اقلیم ما با اقلیم یک کشوری مثل سوئد متفاوته، با اقلیم یک کشور استوایی هم متفاوته. میزان آب تو کشور ما متفاوته، فصول سال حتی تو کشور ما جاهای مختلف متفاوته. یعنی شما توی جنوب کشور ما این در واقع درجه حرارت توی تابستون تا 60 درجه میرسه، ولی یه جایی مثلا مثل دماوند شما مثلا ممکنه تا 10 درجه بیشتر این اتفاق نیفته. این هستش که هر چقدر که ما بتونیم اینو بومی سازی بکنیم، خب قاعدتا اثرات منفیش تو جغرافیای ما کمتر خواهد شد.
اشاره هم کردی تو صحبتاتون به همین مسئله تولید واکسن. خب خیلی ها این بحث رو مطرح میکردن که اصلا چرا ما باید بریم به سمت واکسن، واکسن رو ما باید از شرکت فایزر بگیریم، از مدرنا بگیریم، اونها دارن تولید میکنن و ما برها باید استفاده بکنیم. و در خصوص این که ما باید یک واکسن بومی داشته باشیم، یعنی مبتنی بر علم خودمون و توان داخلی خودمون، توان دانشمندان خودمون و شرکت‌های دانش بنیان خودمون، مثلا بریم در عرصه تولید واکسن، اینو تخته می‌کردن. نظر شما چیست به عنوان کیت علمی دانشگاه علوم پزشکی؟
بله، عرض کنم خدمت شما. ببینید این بحث واکسن یک در واقع تکنولوژیه. شما تکنولوژی تولید واکسن رو می‌خوای، مثل اینی که شما تکنولوژی موشک رو می‌خوای، تکنولوژی هسته‌ای رو باید داشته باشی، تکنولوژی تولید آب سالم رو باید داشته باشی، تکنولوژی دارو، تکنولوژی و اینکه آدم دانش یه چیزی رو داشته باشه قطعاً باید داشته باشه. منتها آیا صرفه داره که ما این دانش رو تولیدم بکنیم یا خیر، اون دیگه بستگی به زمونش داره و بستگی به اون ماده و اون عرض کنم خدمت شما محصول داره. خب یه منظری هم هست که بالاخره ممکنه یه بیماری مثل آنفولانزا هر سال جهش پیدا میکنه، ما نگرانش هستیم، یا ویروس های دیگه که ممکنه جامعه ما رو تهدید کنه. ما باید تکنولوژی رو داشته باشیم که اگر نیاز شد یه زمانی استفاده بکنیم استفاده بکنیم. حالا اینکه آدم بخواد یه مدت نیازش رو برطرف بکنه از محصول یه کشوری، اون یه بحثه، ولی اینکه قطعا شما باید تکنولوژی علوم مختلف داشته باشی نیاز شد تبدیل به محصولش میکنه.
بله بسیار عالی، بحث خیلی خوب و ملموس و انضمامی بود استفاده کردیم جناب آقای دکتر صادقیان عزیز. همچنان در خدمت شما خواهیم بود. یه رفت و برگشتی به اتاق فرمان داشته باشیم، برمیگردیم داخل استودیو و بحثمون رو پی خواهیم گرفت. همچنان با ما همراه باشید با راه اینجاست.
رمز پیشرفت یک کشور، یعنی اون محور اصلی برای اقتدار یک کشور، یعنی پیشرفت همراه با اقتدار، علمه. آماج بسیاری از توطئه‌های امروزی که علیه جمهوری اسلامی هست، علم و اهل علم و دانشجویان علم و محیط علمی است. اینو توجه داشته باشید. نگذارید این تیر طبق اون هدفگیری دشمن به هدفی که اونا گرفتن اصابت کنه. کار علمی رو نگذارید متوقف بشه. اینی که من سالهاست رو مسئله علم، تحقیق، پژوهش، پیشرفت، نوآوری، شکستن مرزهای علمی موجود تکیه میکنم، به خاطر اینه. بدون دانش، انواع دانش، البته انواع دانش، اقتدار کشور امکان پذیر نیست. دانش اقتدار میاره.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما شنوندگان عزیز. همچنان از پخش رادیو گفتگو با برنامه راه اینجاست در خدمت شما هستیم و داریم در خصوص نقش و جایگاه علم و در حقیقت علم بومی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی صحبت میکنیم. طرف خطاب بنده داخل استادیو جناب آقای دکتر محمد حسین صادقیان هستند. ایشون عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و مدیر فرهنگی این دانشگاه هستند که افتخار صحبت با ایشون رو دارم و بخش ابتدایی صحبت‌های ما رو شنیدید. آقای دکتر صادقیان عزیز، یه نکته‌ای که مطرح میشه این هست که خب علم بومی قرار هست که در ارتباط با جامعه باشه و طبیعتاً نیازهای جامعه رو بتونه برآورده بکنه، چیزی که ما همواره در قالب رابطه مثلا دانشگاه و صنعت، رابطه دانشگاه و جامعه میگیم. شاید بتونیم در قالب مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه حتی ازش یاد بکنیم. به نظرتون در این زمینه ما کجا هستیم؟ مدام ما این همواره اینو شنیدیم که گفته میشه متاسفانه ارتباط بین دانشگاه و مثلا صنعت ارتباط منسجمی نیست، ارتباط بین دانشگاه و جامعه ارتباط منسجمی نیست، و به نظر میرسه که ما بیشتر توقع داریم از دانشگاه و نخبگان دانشگاهی که مسئولیت اجتماعی داشته باشن در قبال اتفاقاتی که میفته. در این زمینه برای شنوندگان ما اگر صحبت بفرمایید ممنون میشم.
ممنونم. ما یه واژه‌ای داریم تحت عنوان یونیورسیتی سوشال ریسپانسیبیلیتی، یعنی مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه‌ها و آموزش عالی، که دنیا الان خیلی داره روی مانور میده و سال‌هاست که بحث این که دانشگاه نسل 3، 4 و 5 در واقع اتفاق بیفته. من این نسل رو هم توضیح بدیم، شاید بد نباشه برای شنوندگان شما. نسل 1 که دانشگاه فقط بحث آموزش مطرح بود، یعنی دانشگاهی که یه کسی بیاد اونجا یه چیزی یاد بگیره. نسل 2 در واقع پژوهش بولد شد، یعنی ما اون از علم یک چیز، یعنی علمو تولید بکنیم با پژوهش. در واقع ما میتونیم سرچ بکنیم یه چیزی رو تولید بکنیم به عنوان علم و اون علم حالا بره در واقع کار بکنه توی کشور. نسل 3 بحث کارآفرینی بود تو دانشگاه، که مثلا دانشکده پزشکی کارش اینه که نیروی تخصصی پزشکی تربیت بکنه، این آدم الیجیبله که بره پزشکی کار کنه دیگه، یعنی کار تولید، کارآفرینی کردی. نسل 4 و 5 مورد بحث ماست، یعنی الان گام دوم انقلاب که مقام معظم رهبری هم تأکید دارن روی این قضیه، بحث اینه که حالا که این دانشگاه تولید علم کرد، این علمو به اون یعنی در واقع پر فرد حرفه‌ای رو تربیت کرد، حالا این فرد حرفه‌ای که کشور سرمایه گذاری کرده، انرژی و وقت گذاشته، این همه هیئت علمی در واقع ما داریم تو کشور، این همه دانشگاه فضای فیزیکی رو گذاشتیم، پول و هزینه و اینها داره اتفاق میفته و زمان که چه اتفاقی بیفته که دانشگاه بیاد بشه محور، یعنی دانشگاه نسل 4 بیاد بشه محور، دست بده با صنعت، دست بده با جامعه برای حل مشکلات جامعه، و در واقع در نهایت دانشگاه نسل 5 که اگر انشاءالله ما بتونیم به اون برسیم، دانشگاهی هستش که مسئولیت اجتماعی داره، یعنی دانشگاهی که میره تو محله ها، میره تو شرکت ها، میره توی جامعه و ببینه چه مشکلاتی تو جامعه وجود داره، برای اینکه بیاد با ظرفیت علمی، با ظرفیت هیئت علمی، با دانشجوهاش اون مشکلات رو برطرف میکنه.
و فکر میکنید که چشمنداز رسیدن ما به این وضعیت، یعنی این دانشگاهی که مسئولیت اجتماعی داشته باشه به قول شما نسل 5 و اینها، چشماندازش به چه ترتیب هست؟ چقدر راه داریم برای نیل به اون؟
زنده باد. ببینید الان اتفاقی که هست تو همین بحث کرونایی که الان ما درگیرش هستیم، یه مشکلی واسه جامعه ما، البته جامعه بین‌الملل، اتفاق افتاد. یه بیماری اومد که کلی محدودیت واسه ما ایجاد کرد، جان خیلی از هموطنان ما رو گرفت و به خطر انداخت. ولی دانشگاهی که حالا میخواد بیاد مسئولیت بپذیره، خیلی سریع تمامی حوزه‌های خودشو، دانشکده‌های مختلف، از دانشکده پزشکی گرفته تا علوم پایه، اینها رو برد به سمت اینکه بیان علمی استخراج بکنن که حالا منجر به تولید یه دارو یا یه واکسن بشه، یا اینکه پروتکل درمانی دوری جوری اجاست و تنظیم بکنه که بتونیم میزان تلفات کم بکنیم، یا مدت زمانی که اینا با بستری باشن تو پیشگیری چی کار باید بکنیم، چه شکلی باید آموزش بدیم جامعه رو. همه اینا میشه بحث مسئولیت پذیری اجتماعی، که اگه اینو ما ببریم تو حوزه پژوهش، پژوهش های ما باید بره به سمتی که تولید فناوری بکنه، تولید علمی بکنه این پژوهش، که نیاز هم بحث علم بومی، که نیاز جامعه داخلی ما رو برطرف کنه. ببین ما کلی ژورنال داریم، مجلات داخلی داریم که اینا از قضا جاهای خوبی نمایه میشن، یعنی توی حالا اون 3 بانک اطلاعاتی خیلی بزرگ دنیا که همون بحث پاب مد، ISI و اسکوپوس باشه، اینجا دارن نمایه میشن. دانشگاه‌های علوم پزشکی، حالا من علوم پزشکی رو میگم و حتی وزارت علوم هم فرق نمیکنه، اینها مجلاتی زیر مجموعه خودشون دارن که اونجا داره نمایه میشه. هیئت علمی ما اگه ما خوب برنامه ریزی بکنیم و تو بحث تنیور و ارتقای این اعضای هیئت علمی ما این فرایند رو خوب ببینیم، یعنی هیئت علمی ما بخواد جای این که این همه کاغذ جمع بکنه که ارتقا پیدا بکنه، از استادیاری به دانشیاری، از دانشیاری به استادی، این ظرفیت خیلی عظیم، یه چیزی در حدود 60,000 تا هیئت علمی توی وزارت بهداشت فقط هست، حالا وزارت علوم که عدد ممکنه بزرگتر هم باشه، اینها رو ما به جای این که بردیم به سمت این که بخوان یه سری کاغذ جمع بکنه، یه سری مقالاتی که شاید بعضا خودشون هم به این نتیجه رسیدن که فقط به خاطر فرایند تنیورشون هست، اینا رو ببریم به سمت این که نه، شما نیاز نیست اینجوری ارتقا پیدا بکنی، شما کافیه یه علمی تولید بکنی، یه پژوهشی بکنی که این موزری از جامعه رو داره برطرف میکنه، هم دانشگاه نسل 5 ایجاد شده، هم هیئت علمی ساتیسفای ارضا شده که من از دانشم، از علمم، از عمرم که گذاشتم توی این قسمت، توی علم، دارم استفاده میکنم و موزرم از جامعه هم برطرف شد.
بله، سپاس فروان. آقای دکتر صادقیان، با توجه به اینکه ما چشمانداز 1404 رو داشتیم و سند چشمانداز 20 ساله هم طراحی شده بود و قرار بود که مثلا ایران در سال 1404 به یک سری اهدافی برسه، از جمله اینکه مثلا در عرصه علمی تبدیل بشه به سرآمد منطقه خودش، یعنی در جنوب غرب آسیا. به نظرتون در رشته‌ای که شما تحصیل میکنید، رشته پزشکی، ما بر اساس برنامه ریزی سند چشمانداز کجا هستیم؟ البته خب میدیم خیلی زمان درازی هم باقی نمونده تا 1404، به نظرتون وضعیت ما در منطقه الان کجاست؟
من یه بازخورد بدم. شما 30 سال پیش، یعنی جنگ تموم شده بود یا حالا همون زمان جنگ، شما جانبازها، اون مصدومین زمان جنگ رو چه کار باید میکردیم؟ باید میگشتیم یه کشوری پیدا میکردیم که اینا برن درمانشن. چقدر دقیقاً چقدر باید پول از کشور خارج میشد؟ حالا این عزیزان چقدر هم خودشون استرس داشتن که میخواستن برن حالا یه جای دیگه، حالا یه کار پزشکی هم واسه شون انجام بشه، خیلی نگران کننده است واسه خودشون و خانواده هاشون. یا اینها بماند، خود عزیزان ما تو کشور مریض های صعب العلاج یا بیماری هایی که یه مقدار سخت بود، پیوندها، پیوند کلیه، پیوندهای دیگه که اینا شرایط خیلی خاصی داشت، اینا باید میرفتن خارج از کشور. بعضا ابتدای در واقع انقلاب که شما یه مریضی های خیلی سادهی بعضا نمیشد اینجا درمانشه و باید میرفتن خارج از کشور. الان ما کجاییم؟ الان ما توریسم پزشکی یا همون گردشگری سلامت یکی از منابع پولساز و درآمدساز وزارت بهداشت است. علارغم این که همین الان درگیر کرونا هستیم، ما الان تو دانشگاه علوم پزشکی تهران توی بیمارستان ما تو بخشای ما داریم میبینیم توریسم پزشکی یا گردشگر سلامت که داره میاد خطر کرونا رو تقبل کرده، منتها میخواد برای اینکه مشکلش حل بشه اومده تو کشور ما و میخواد انشاءالله که درمان بشه و پزشکای ما هم داره این کار رو انجام میدن. یعنی نه تنها مشکل خودمون حل کردیم، ما الان بیماری نداریم که برای حل مشکلش بخواد بره خارج از کشور، مگه حالا خودش بخواد و یعنی برای همه حوزه ها ما اینجا همه چی هست. اون حل شده هیچی، به این نقطه رسیدیم که میان اینجا تو کشور ما و دنبال علاج بیماریشون میگردن.
یعنی میتونیم ادعا بکنیم که در منطقه خودمون، در منطقه جنوب غرب آسیا سلامت هستیم در سی پزشکی؟
این اتفاق هست، یعنی اگر کسی هم بخواد بگه غیر از اینه خیلی راحت میشه ثابت کرد. یعنی قطعا ما تو این نقطه هستیم. علم پزشکی جزء علومی هست تو کشور ما که خیلی پیشرفت ما خوب بوده. ما تو بعضی چیزا ببینید، همین الان تو پیوند کبد که یکی از سخت ترین جراحی های پزشکی هست، تو دانشگاه علوم پزشکی تهران ما تقریبا یک سال قبل جشن 1000مین پیوند کبد رو در دانشگاه علوم پزشکی تهران جشن گرفتیم. این اتفاقاتی هست که داره انجام میشه، خدا رو شکر، البته خداوند کمک کرده، رهبری حمایت ویژه داره میکنن و عزیزانی که دارن تو این قسمت تلاش میکنن.
بسیار بسیار سپاسگزارم، چه صحبت‌های دلگرم کننده و امید بخشی بود. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر محمد حسین صادقیان عزیز، بحث خیلی خوبی رو با هم داشتیم. امیدوارم شنوندگان ما هم که تا این لحظه شنونده بودن از بحث ما رضایت داشته باشن. خیلی سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتید و در استدیو برنامه راه اینجاست حضور پیدا کردید. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه ما رو شنیدید بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که برنامه به مذاق شما خوش آمده باشه. به اتفاق مهمان عزیز برنامه با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم. خدایا رو نگهدارتون باشه.
خدا، سلام به همه هموطنان خوبم، مردم ایران زمین، سال نو بر شما مبارک.
ایدانی،
مردان سیاست خارجی ایران در کشورهای مختلف.
نمیخواستم بگم ولی شما
ما دوست داشتیم بدونیم،
خصوصی تو کردید، منو مجبورم بگم.
محبت کردید.
گفتگوی صمیمی و خودمانی.
این بلیط اتوبوس میری و برمیگردی.
اولش قر میزدم ولی بعدن که اتفاقاتی افتاد دیدم برای پدرشون چقدر خوشنامه شد و این بود که ما الحمدلله با عزت رفتیم و با سربلندی برگشتیم.
زندگی و کار سفرهای سابق ایران در کشورهای مختلف.
من میگم که شغل وزارت خارجه و شغل ما سفرها مثل پوشیدن کفش ورنی. کفش ورنی از دور خیلی براقیتی زیاده، کفش ورنی تنگ منظوره و این تنگیش خود صاحبه.
گفتگو با سفرهای سابق ایران در کشورهای مختلف.
بله. خیلی اونجا کارمون زیاده، خیلی داره به همون فشار میاد. حالا من هیچی، من 10 تا 20 کارمند دیگه، من واقعا اینطوری. من گفتم نه نمیخواد، حالا بگو 2 ساعت بیشتر کار بکنن.
خب حالا چرا میگی؟
نه بگم چیزی نمیمونه.
مگه میشه چیزی بری اونجا؟
پاسپورت دیپلماتی میدن آقا.
تو رسانه عددی بزنن بین
2000 تا 3000 یورو یا
دلار. بلیط خریدمون بوده 32000.
خب
اومدم ایران و جاتون خالی تو 2 هفته ما روزی 3-4 جا میرم خواستی کنیم.
حالا کی به شما بله گفت؟
همین که الان هست.
یک گپ و گفت متفاوت و شنیدن.
زمانی که کابل من اومدم توی فرودگاه، دختر خانمی بود که پشت گیشه نشسته بود و مدارک رو چک میکرد. من مدارک رو که بهش دادم سرش پایین بود، یه جای گفت اینجا رو غلط کردی. من یه دفعه یکی خوردم که یعنی چه غلط کرد.
بعضی هم مهندس هم بودن و بودم از خارجی
میشه؟
بالاخره چیزی اتفاق میفته و کار درست نیست.
یعنی افراط و تفریط
از زندگی و نوع نگاه دیپلمات ها چه میدن؟
یه کارمند محلی داشتم، شاید باورتون نشه،
انجام ده.
آره اون انجام ده.
خدا خیرش بده.
خیلی انگیزه مهمه در سیاست خارجی.
بله.
شما باید هم انگیزه داشته باشی هم علاقه.
خطای اول، خطای آخره.
بعد از حکومت 4 سال و 9 ماه و چند روز علی ابن ابی طالب علیه السلام شیعه حکومت نگیره.
افق نگاه کهنه‌کاران عرصه سیاست خارجی به رویدادهای بعد از سفارت خودشان.
افق سیاست، ایدانه رادیو گفتگو.
30 اسفند 99 تا 13 فروردین 1400، هر روز ساعت 16، رادیو گفتگو.
بهار، دمیدن روح حیات در کالبد طبیعت و فروردین، فصل جریان خون در شاهرگ هستی. روزها می گذرند، شب به دنبال روز و روز به دنبال شب، و این قصه که نامش قصه عمر است همچنان ادامه دارد. زمین از شوق دیدن آسمان بنفشه باران شده، آسمان از شوق دیدار بهار می بارد، پرندگان شعر سر داده اند، بهار همه را شاعر می کند، زمین و آسمان را، آدم ها را و حتی سنگ ها را.
گل من بستان گشته چون رویت، چمن از گل شد چون سر کویت، بلبل از مستی هر نفس نغمه ای سر کند، سبز در گیرد روی صحرا را، لاله آراید چهر زیبا را، قطره باران چهره لاله را تر کند. با مینای می آماده کن می را، هان مطره بزن ساقی بده می را، که از بلبل آید نغمه نوروزی، پر کن قدح با شادی پیروزی، دل دادگان را ای گل سلاده، جامی ز ما گیر جامی به ما ده، لاله گر خواهی آتشین رویش، سنبولر جویی تارگی سویش، گل اگر باید چهره گونه گر جای گل، شاد فصل گل و من دور از آن باهم، ای سر به روان مثلت به جان خواهم، بازا که چون گل در کنارم باشی، در نوبهاران نوبهاران باشی، دل دادگان را انگل سلاده جامی ز ما گیر جامی به ما ده.
لحظه های بهاریتون شاد عزیزان شنونده. بهاریه ها در ادب شعر و ادب پارسی رو در ارغوان بشنوید.